روزتون بخیر دوستان عزیزم و رادیو نمایش رو میشنوید. نوبت رسیده به کتاب گویای دوم امروز. دومین کتاب گویای امروز نامش هست سر سر. ازتون دعوت میکنم قسمت اول این مجموعه رو به مدت 29 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سر سر زندگی نامه شهید مدافع حرم، شهید عبدالله اسکندری. به قلم نجمه ترماه، گوینده صفا آقاجان، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. و چه زیبا گفت آن پیر فرزانه که خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به شهیدان اقتدا خواهند کرد. و امروز مدافعان حریم و حرم یک بار دیگر سرود رهایی بخش جهاد و شهادت را که میراث گرانسنگ محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله است، نه در مرزهای محدود ایران اسلامی که در پهنای مرزهای عقیدتی اسلام و ولایت تنین انداز کرده و گستره جهاد و شهادت را تا آن سوی مرزها کشاندند، و مگر نفرمودند که مبارزه عقیدتی مرز نمی شناسد و تا کفر و نفاق و شرک و جهالت و تعصب کور هست، بازار جهاد و شهادت نیز همچنان پر رونق خواهد بود. مجموعه کتاب‌های مدافعان حرم صحنه‌ای است که در آن ناگفته‌های حیات سرمدی ایثارگران فرازمینی در منظر مخاطبان به نمایش درآمده تا تأکیدی باشد بر اینکه همیشه پرچم‌دارانی هستند تا بیرق حقانیت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را تحت زعامت سلاله‌ای از تبار درخشان ولایت به هر قیمتی بردوش کشند، و این زمان زمان تفوق اسلام بر کفر جهانی است. از وقتی شناختمش که اسمش را روی بنری بر دیوار بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس دیدم، در دلم شور نوشتن از شهدا غوغا می کرد و اسم شهید اسکندری دوباره مرا غواص سردرگم این دریای پرگوهر کرد. به زبان نیاوردم، اما حال خودم را خوب می دانستم که ای کاش فرصتی فراهم بود تا لااقل قلمی متبرک کنم به نامش که الحق عبدالله حق بندگی را خوب به جای آورد. فرصت مهیا شد. از کجا و چطور بماند میان من و خدایی که بارها و بارها نجوای دلم را عاشقانه پاسخ داده است. تحقیق و مصاحبه شروع شد. هرچند اندک، همین را هم به حساب توجه شهید می‌گذارم که راه را برای تشنه حقیقت گشود. کمی بعد سری به سایت ها زدم. در صفحه گوگل شهید عبدالله اسکندری را جستجو کردم. عکس‌هایی از مسئولیت‌ها و از شهادتش دیدم. از سر بی تن، تن بی سر، سری به روی نیزه، گوش‌هایی در دستان کثیف یک تکفیری و سری که نیمی از آن خالی شده و قلبم به تپش افتاد. سرم سنگین شد و نفسم بند آمد. بسیار تلاش کردم تا به خودم مسلط شوم. بگذریم از آنچه فرزندانش با دیدن عکس ها کشیدند. بگذریم از تلخی گزنده‌ای که روحم را بر زمین می کشید و با زجر پیش می برد. بگذریم تا شاید برسیم به لذت آنچه سردار عبدالله چشید. به عظمت مردی که روح بلندش در پیشگاه الهی آرمیده و برایش تفاوتی نمی کند. چه بلایی بر سر جسم فناپذیرش می آید. آیا روزی خواهد رسید که بفهمم حلاوت چنین سر و جان بخشیدن برای معشوق را؟ چه حقیقت تلخیست سالها بی عشق نفس کشیدن؟ مرد میدان می‌خواهد تا شعری را که همه زیبا می‌خوانند او با شکوه به تصویر بکشد. عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است. باغ‌های انار و خرمالوی قصر و دشت میوه داده بود. کوچه باغ‌ها یک درمیان پر بود از خانه‌های قدیمی و ویلایی و حیاط‌های بزرگ و یک حوض پر از آب وسطشان و اتاق‌هایی که با 7-8 پله بالاتر از سطح حیاط دور تا دور خانه را احاطه کرده بودند. باغ‌هایی که صاحبانشان همین اهالی اصیل قصر و دشت بودند. شوق آزاد شدن حجاب به من و همسالانم شخصیت بخشیده بود. این برایم لذت بخشتر از سالهای گذشته، یعنی کلاس پنجم ابتدایی و قبل‌تر از آن بود که مجبور بودیم بدون حجاب سر کلاس بنشینیم. به خصوص وقتی خبر می آوردند از اداری فرهنگ بازرس به سر کلاس ها می آید. خدا می داند که چقدر معذب بودم زیر بار سنگین نگاه نامحرم. پدر و مادرم بعد از 9 سالگی من همیشه در گوش من و سیمین می خواندند که سن تکلیف یعنی سن پوشش در مقابل نامحرم و رعایت حلال و حرام خدا. تکلیفم را با خودم نمی دانستم. حرف پدر و مادر را در اولویت بگذارم یا ضربه محکم چوب و ترکه نازم را که بر سر دخترهای محجبه فرود می آمد. دست سیمین در دستم بود و با قدمهای تند خودمان را به امامزاده شاه قیس علیه السلام می رساندیم تا با اتوبوس راهی مدرسه شویم. بعد از چند روز کلنجار با برادر و پدرم اجازه داشتیم به مدرسه راهنمایی که چند ایستگاه بالاتر از محله ایمان بود برویم. حق داشتن نگرانمان باشند. در این اتوبوس‌های شلوغ با این همه زن و مرد مسافری که سر پا ایستاده بودند و لابلای هم جا به جا می شدند، با هر ترمز راننده سر و صورت و دست و پا بود که بی اختیار به ما می خورد و نمی دانستی چطوری خودت را جمع جور کنی تا از برخورد با نامحرم در امان باشی. نگرانی برادرم به جای خود، اما نمیشد ما هم درس و مشقمان را به این زودی رها کنیم. اتوبوس رسید و خواهرم زودتر سوار شد و دستم را گرفت و کشید بالا. مردها کمی خودشان را به هم چسباندند تا ما از کنارشان رد شویم و وسطهای اتوبوس جایی برای ایستادن پیدا کنیم. صندلی ها که جای همیشگی پیرمرد و پیرزن ها بود و کمتر شانس نشستن نصیب ما می شد. فکرش را هم نمی کردیم که شاید روزی سوار شویم و جایی برای نشستن داشته باشیم. جای شکرش باقی بود که تا مدرسه راهی نبود و بیشتر از یک روب این وضع را تحمل نمی کردیم. یک هفته به این منوال گذشت. از در و همسایه شنیدیم که نوبت بعد از ظهر ابتدایی ما را برای مقطع راهنمایی آماده کردند. دقیق تر که پرسیدیم و سری هم به دبستان سال گذشته ایمان زدیم، خیالمان راحت شد که می توانیم تحصیلمان را همینجا ادامه دهیم. با خواهرم یک بار دیگر و برای آخرین بار به مدرسه راهنمایی رفتیم و پرونده ایمان را گرفتیم و برگشتیم همون جای همیشگی. دیگر از اخم برادرمان هیچ خبری نبود. خیالش از بابت رفت آمدها آسوده شد. برادر بزرگتر بود دیگر، حرفش خریدار داشت، نمیشد غیرتش را نادیده بگیریم. در این اوضاع هم خدا برایش خواسته بود. روزها در خانه به بازی و شیطنت میگذشت و در مدرسه به درس و پچ‌پچ دخترها و حرف و حدیث‌های زنانه. کم کم زمزمه نشان کردن و نامزدی‌های همکلاسی‌هایم سر زبان می‌افتاد. زنگ تفریح هم وقت خوبی بود برای اینکه از دل دوستانمان با خبر شویم. یکی نشان کرده یه پسری از خانواده مادریش بود و یکی نشان کرده یه دوست دوران سربازی پدرش. نوبت که به من می رسید رنگ به رنگ می شدم و دلم می خواست یک جوری از جواب دادن تفره بروم. هنوز به حرف و حدیث هایی که در خانه من بود یقین نداشتم. سالها نقل مجلس خانه خاله بودم و شوخی همیشگی بابا یک جمله تکراری بود: دو دخترم، یکی عروس عمه، اون یکی دیگه عروس خاله است. نمیخواستم سر زبانها بیفتم، اما دوستم همین سکوتم را بهانه میکرد و با اشاره میگفت ببین دوباره سرخ و سفید شد. به این سکوتش نگاه نکنی، من از دلش خبر دارم. ناسلامتی یه عمر همسایه ایم. مشت آرامی به بازویش زدم و رو برگرداندم که هیچ خبری هم نیست، الکی حرف در نیار. بله خانم جون، صبر کن، نزدیک عید مثل هر سال طبقای شیرینی صف به صف بیارن در خونتون. بگو چرا واسه ما نمیارن از این شیرینی های خونگی ها؟ خب ما فامیلیم بابا. با کی فامیلین؟ با آقا دوماد؟ نه خیر، با قناد شیرینی های عیدمون. صدای خنده های پرزوق و شوق بچه ها قند در دلم آب می کرد و تپش قلبم را بیشتر. فقط زبان آنها را نداشتم تا مثل خودشان با آب و تاب از مهری حرف بزنم که در دل به پسر خاله داشتم. همین یک ماه پیش بود که دوتا خواستگار هم برایم آمد. اجازه می خواستند که برای دیدنم بیایند، اما پدر رأیشان را زده و به مادر گفته بود که بهشان پیغام برسون دختر بزرگم نامزد پسرخالشه. اگر این پسرخاله عبدالله را هم می دیدم، باز دلم خوش بود که این حرف و حدیث ها صحت هم دارد. چند سال پیش که در رفت آمد بندر عباس و شیراز بود و میوه فروشی می کرد، تازگی ها هم که شاگرد قنات شده بود. خوشم می آید یک روز هم بیکار نمی نشیند. خب چنین مردی حتما در زندگیش هم آنقدر فکر نان حلال هست که نگرانی برای همسرش پیش نیاید. اگر من همسرش باشم که خیالم راحت است. ازم. سیمین از اتاق کناری صدایم میکرد. فکر و خیالهایم را همانجا در اتاق گذاشتم و بیرون آمدم. دمپایی‌هایم را پوشیدم و از پله ها پایین رفتم. کسی در حیاط نبود. از دالان خانه گذشتم و در خانه را باز کردم و سرکی به کوچه کشیدم. وقتی برگشتم سیمین کنار حوض ایستاده بود و رو به اتاقم بالا را نگاه میکرد و صدایم زد. چه فرصت خوبی. هنوز انگار متوجه من نیست. پشت سرش ایستادم و دستهایم را نزدیک به کمرش بردم. دوباره صدا زد. عزم! بله را گفتم و حالش دادم داخل حوض. اندازه چند ساعت آب بیرون ریخت. سیمین نشست کف حوض، با دست خیسی چشمهایش را گرفت و با حرص از جایش بلند شد. لباسهایش سنگین شده بود. تا با همان دمپایی پلاستیکی شلپ شلپ کنان پا از حوض بیرون بگذارد، دویدم و برگشتم داخل اتاق. داشت دنبالم از پله ها بالا می آمد که صدای چرخاندن کلید و بازو بسته شدن در خانه سر جا میخکوبمان کرد. از پشت دیوار اتاق سرم را بیرون آوردم و نگاهی به سیمین انداختم که همان پله دوم ایستاده بود و یک نگاهش به راه رو و یک نگاهش به اتاق بود. میخواستم اما نمیشد جلوی خندم را بگیرم. لب پایینیم را گزیدم و سری برایش تکان دادم و آرام گفتم دلم برات میسوزه. مادر چادرش را درآورده و روی دستش انداخته بود. همین که به حیاط رسید و سیمین را مثل موش آب کشیده روی پله دوم خانه دید، دادش بلند شد. چند دقیقه من نبودم آ، ببین چه وضعیه. من کاری نکردم که. ازم چی؟ پریدم داخل ایوان. سلام ماما، من کاری نکردم. سلام ازم، تو مثلا بزرگتری آ. آخه گفتم که کاری نکردم. حرف نباشه، خجالت بکشین. بابا یه نگاه به قد و قوارتون بندازین، وقت شوهر کردنتونه. سیمین پله‌ها را بالا می آمد. چشمهای تیز و غضبناکش را از من بر نمی داشت که مادر دوباره شروع کرد. نمیخواد با این وضع را بیفتی تو اتاق زندگی منو خیس کنی. ازم برو یه دست لباس خشک واسش ورد و بیار. صدای مادر از داخل پستو هم شنیده می شد. این روزا روزای خونه تکونیه، هزار تا کار نکرده تو این خونه است. به خدا ثواب داره یه جاروی دستتون بگیرین این حیاتو لااقل یه آب جاروی بکشین، یه دستمالی به این شیشه آبو در پنجره ها بکشین، دوتا خواهرین بشین عصای دست من، بشین کمک حال من. اسم روزهای خانه تکانی که به گوشم خورد سالهای گذشته برایم تداعی شد. یک روز قبل از سال تحویل خانه ما پر بود از شیرینی های دست پخت آقا عبدالله. مادر که از عادت همیشگی پسرخاله خبر داشت، خانه تر و تمیز و شسته رفته عید را رو به راه می‌کرد و چای می‌گذاشت و میوه می‌شست. در عالم نوجوانی اگر گاهی هم کمک مادر نمی‌کردم، خوب حواسم بود که دستی به سر و رویم بکشم و لباسی عوض کنم و اتو کشیده جلوی مهمان‌ها بیایم. دمدمهای غروب زنگ خانه می‌خورد و خاله و شوهرش و بچه‌هایشان با سلام و احوال پرسی و بگو بخند و سر و صدا وارد می‌شدند. پشت سرشان آقا عبدالله با آقا اسدالله کمک می‌کردند و سینی‌های بزرگ شیرینی را یکی یکی از پله‌ها بالا می‌آوردند و می‌چیدند گوشه اتاق. داداشا هم به کمکشان می رفتند و چیزی نمی گذشت که فرش اتاق پذیرایی پر می شد از ظرفهای تزیین شده کلوچه، مسقطی، قطاب، لوز نارگیلی، شیرینی پاپیون، زبان و سوهان عسلی. اینها همه دستپخت پسرخاله عبدالله بود. مادر قربان صدقهش می رفت و ذوق می کرد و پدر بعد از هر کلام تشکر یک عذرخواهی مفصل که آخه نیازی به این همه زحمت نبود، من خودم می خریدم. اصلا می اومدیم از خودتون خرید می کردیم. و بالای اتاق شوهر خاله و پدر و مهمان ها می نشستند. نصرالله هم کمی کنار برادرهایش می نشست و وقتی از ادای بزرگ شدن خسته می شد راه می افتاد حیاتو در عالم بچگی شیطنتهایش شروع می شد. من و سیمین و دختر خاله لیلا هم پایین اتاق کنار در می نشستیم و از رنگ و لعاب شیرینی ها می گفتیم و ذوق زده چشیدن هر کدام از آنها بودیم. مادر که صدای ما می کرد بلند می شدیم و از اتاق می رفتیم و تمام وقت مهمانی را گرم بگو و بخند می شدیم. حرف های سیمین شنیدنی تر بود. ماجرای خواستگاری عمه خانوم از سیمین، آن هم نه مثل همه خواستگاری هایی که تا حالا دیده و شنیده بودیم. بیشتر شبیه یک مهمانی پروپیمان بود تا مراسم خواستگاری. سیمین در کمد آهنی سفیدمان را باز کرد، از طبقه وسطی که لباسهای خودش را مرتب تا کرده و چیده بود، روسری گلدار لیمویی و چادر رنگی حریرش را بیرون آورد و جعبه کوچک دستبند را که زیر همه آنها پنهان کرده بود روی چادر گذاشت و آمد کنار لیلا نشست. هدیه های عمه خانوم بود که چند شب پیش چلوی مادر گذاشت و سیمین را برای قاسم خواستگاری کرد. همه که راضی بودند، حرفی برای گفتن نمی ماند. اصلا زشت بود بعد از عمری فامیلی حالا کسی بخواهد از مهریه و شیربها و جای زندگی بپرسد. تعیین مهریه هم ماند برای روز عقد. لیلا پارچه چادری سیمین را زیر دستهایش لمس می‌کرد و زیر چشمی نگاهی به من می‌انداخت. سیمین که دستبندش را دور مچش گرفته بود، دستش را جلوی من گرفت و گفت: ازم برام ببندش. گیره دستبند را بستم و دست سیمین را در دستم گرفتم. برات یه خورده گشاده. آره، به نظرم بدم برام یکی دو مهره کمش کنن. نه خواهر، چند ماه بعد عروسیت ممکنه چاق بشی، حیفه. زیاد دستت نکن، خدا نکرده میفته. صدای خداحافظی مهمانها که آمد، دختر خاله از جایش بلند شد و چادرش را دورش جمع کرد و روی سرش انداخت. با هم از اتاق بیرون آمدیم و در ایوان ایستادیم. از همانجا با مهمانها خداحافظی کردیم و به اتاق برگشتیم. اما مادر و پدر و برادرها تا داخل کوچه بدرقه ایشان کردند. اردیبهشت سال 1360 بود. باغ‌های سرسبز قصر و دشت حتی سرسبزتر و با تراوت‌تر از فروردین شده بودند. در کوچه باغ‌ها بوی عطر بهار نارنج تا چند دقیقه حال و هوایت را عوض می‌کرد و هرچه می‌گذشت آنقدر مشامت پر می‌شد و بوی عطر گل‌ها و شکوفه‌ها در سرت می‌پیچید که گاهی سردرد می‌گرفتی. بی خود نبود هرچه سعی می کردیم سرحال و قبراق به نظر برسیم، باز هم گرده گلها ما را کسل و بیرمق می کرد. حالا در این هوای بی نظیر اردیبهشت، رفت و آمدهای خرید عروسی و ریسه بستن حیات خانه عمه و کرایه کردن میز و صندلی عروسی دنیای من را عوض کرده بود. روزی که با خانمهای فامیل برای خریدن لباس عروس، خونچه عقد، کفش، کیف و چادر رفتیم، خاله هم با ما آمد و از هر چیزی که برای سیمین می گرفتیم جفتش را هم برای من می خرید. خرید عروسی که نه تاریخش مشخص بود و نه تکلیف دامادش روشن. حتی یک بار هم برای خواستگاری به رسم همه مردم پا پیش نگذاشته بودند. هر چه دیده بودم و به آن دل بسته بودم، رفتارهای غیر مستقیم پسر خاله عبدالله بود و ابراز علاقه های وقت و بی وقت خاله خانم. اما به قول بزرگترها، چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است. روز قبل از عروسی سیمین، آقا عبدالله هم مرخصی گرفته بود. بابا می گفت می خواهد کیک عروسی سیمین را درست کند. همین بود که سر و کلش در بروبیای خانه عمه پیدا نبود و خبری ازش نداشتیم. یک سالی می شد که بساط شیرینی پزیش را جمع کرده بود و در عملیات شرکت می کرد. نه اینکه قنادی برایش سود نداشته باشد، نه. اتفاقا علاوه بر خرج خود و خانوادش، چیزی هم تهش می ماند که پسنداز کند و به قول خاله بتواند دستی به سر و روی خانه بکشد و عروس بیاورد. ولی از وقتی جنگ شروع شده بود آرام و قرار نداشت. قائله کردستان و پاوه که شب و روز عبدالله و اسدالله را گرفته بود و پا به پای دکتر چمران هر جا که درگیری بود ردی از آنها هم پیدا بود و حالا ماجرای خرمشهر و سوسنگرد و هویزه. بعد از نماز مغرب و عشا که تعداد مهمانها هم بیشتر و خطبه عقد خوانده شده بود، عبدالله کیک عروسی آبجی را آورد. بچه ها را از دوروبر خونچه عقد دور و پایه های کیک را محکم کردیم و آن را جلوی آینه پیش روی عروس و داماد گذاشتیم. واسونک شیرازی خواندند و خانم ها کل کشیدند. از ترس افتادن بچه ها روی کیک، مادر و خاله هلهلکی کیک را برای برش به آشپزخانه بردند. کنار سیمین نشسته بودم. دورمان را دختر خاله ها و دختر عمه ها و بچه های ریز و درشت پر کرده بودند. داماد اتاق کناری پیش مردها نشسته بود تا خانم ها راحت باشند. سیمین در گوشم پش پش می کرد که نگاه به تاجم بنداز و اگه کج کوله شده اشاره کن. محکم و صاف چسبیده بود روی موهایش و توپ هم تکانش نمی داد. ولی بنده خدا حق داشت نگران باشد. بس که این چادر را وقت و بی وقت روی سرش می انداخت و بر می داشت. ابروی بالا انداختم و آرام گفتم تکون نخورده. خوبه خوبه، مثل اولش. صدای بابا از آن طرف بلند شد. خانم آیه چند لحظه ساکت باشین؟ سیمین دوباره چادرش را برداشت و تند و فرز روی سرش انداخت. چادر را برداشتم و در ورودی را نگاه کردم. کسی بیرون نایستاده بود. چادر را روی دستم انداختم و گفتم بابا گفتن ساکت باشین، نگفتن حجاب کنین که. تو چته؟ سختمه عزم. نگران نباش. کسی بخواد بیاد اول یا الله میگه. صدای بابا رساتر شد. انگار که آمده بود و بین دوتا اتاق ایستاده بود. انشاءالله پنجشنبه هفته آینده همگی منزل حاج آقا اسکندری به صرف شام. عروسی آقا عبدالله. جا خوردم. عمه و خاله و دختر عمه ها و دختر خاله ها، خانم های همسایه پشت سر هم تبریک می گفتن. سیمین را نگاه کردم و گفتم عروسی آقا عبدالله؟ با کی؟ به نظرت با کی؟ ما هفته پیش برای کی چادر عقد و کفش و کیف و لباس مجلسی خریدیم؟ خب آخه اصلا حرفش نبود. جای بوس محکم خاله روی لبهام، خجالت و شرم رو در همه وجودم دوان. پسر خاله عبدالله قناد بسیجی، یک پایش منطقه جنوب بود و یک پایش اینجا، کمک حال پدر و مادرش. حالا من بیایم داخل زندگیش؟ اصلا کی میبینمش؟ واسونک خانمها و دست و کلشان هفته دیگر را پیش چشمم زنده کرد. هفته دیگر من در لباس عروس همینجا که سیمین نشسته، نشستم و عبدالله کنار من. صبح عروسی سیمین آقا عبدالله آمد دم در و بعد از احوال پرسی از پدرم با اصرار زیاد آمد داخل خانه. چادر رنگیم را از میان رخت و لباسهای مجلسی که دیشب بعد از عروسی در آورده و گوشه اتاق ریخته بودم پیدا کردم و پوشیدم. روسری و چادرم را در شیشه در مرتب کردم و رفتم بیرون. آرام ضربه‌ای به در اتاق پذیرایی زدم. بابا گفت بیا عزم خانم. آقا عبدالله اومدن. عبدالله کنار پدر به پشتی‌های زیر تاخچه تکیه داده بود. تا وارد شدم تمام قد بلند شد و سر تا پایم را نگاهی انداخت. سلام کردم و کنار بابا نشستم. عبدالله نگاهش از من برداشته نمی‌شد و من نگاهم از فرش. شاید بهتر بود که از اتاقم بیرون نمی آمدم. گوشه های چادرم را در دستم گرفتم و بلند شدم که آقا عبدالله گفت عزم خانم آماده بشیم بریم آزمایش خون. چشم. رو برگرداندم و راه اتاقم را گرفتم، اما مثل اینکه آب یخی را روی سرم ریخته باشند وارفتم. فکرش را هم نمی کردم به هم رسیدن ما اینقدر راحت باشد، بی هیچ تشریفاتی. پسرخاله خوشحال زل زده به چشمهایم و میگوید بیا بریم آزمایش خون. والا اگر دستبند طلای پیشکشی خاله هم نبود شک میکردم به اینکه واقعا قصد ازدواج دارد یا نه. حالا با سیمین یک مراسم خواستگاری که نه دوست بفهمد نه دشمن داشت، من چی؟